بسم الله الرحمن الرحیم. بدون عرض شود که هر علمی یک سلسله اصطلاحات دارد که اگر اون اصطلاحات بلد نباشیم او علم برامون روشن نمیشه. با اون که مسئله میبینید خیلی عادیه، ولی که چون اصطلاح را بلد نیستیم آشنایی با مطالب برامون مشکله. با اون که اصطلاحات ممکن است یک کلمه در فرض بفرمود عرف ما یه معنی بده، در عرف آن علم معنی دیگری بده. این بهتر از همه جا در عرفان مطرح است که یه مقداری عزیزان آشنایی پیدا کردن که وقتی ما میگیم فرض کنید شراب، مراد شراب عادی نیست. وقتی میگیم پیر، وقتی میگیم هدهد، وقتی میگیم سیمرغ، اصطلاحاتی خرابات، میکده، اینا کلن یه سلسله اصطلاحاته که باید معنی لغت اصطلاحاتش بشنویم. حالا ایشون سه اصطلاح فلسفی رو مطرح فرمودند که عاقل و معقول و عقل باشه. حالا در اصطلاحات ما خودمون یه برداشتی از این لغت‌ها داریم، ولی توجه داشته باشید تو فلسفه آب و رنگ دیگری میگیره. یا بفرمود یک لغت در شؤون مختلف معانی مختلف داره. مثال چیزی که ایشون مثال زدن بار، که تو کلمه پارسیه، تو لفظ هممون هم هست، ولی ببینیم آیا بار همه جا یه معنی میده. یه بار به معنی بار خر گدا، بار چی چیه، بارم هندون است. حالا یه وقت هست که بار به معنی دفعه و مرتبه است، 50 بار من به توی حرف زدم. بله، یه وقت هست بار به معنی اجازه وروده، یا امروز سلطان بار داد یعنی اجازه ورود داد. کلن عرض کردم میبینید هر لغت در جملات مختلف کار ادبیات اینه که ادیب باید بفهمه که این لغت با آن که معانی مختلف داره توی جمله چه معنی میگه. برگردیم به اصل مطلب. عاقل انسان است و تفحص در علوم و امور و جستجو، ای کار تعقل ما بهش میگیم، که اینطور که فهمیدن تعقل منحصرا در میان کل موجودات کار انسان است. اگر احیانا حیوانات یک کاری انجام میدن تعقل نیست. یعنی تصور بفرمایید توی اتاق یه خوراکی بگذارید، یه بچه آدم هم بگذارید، یه خوراک رو یک کم بگذارید تو تاخچه بالا، حالا یه گربه هم بگذارید، یک سگ هم بگذارید، یه سلسله اسباب هم بگذارید، هیچ کدوم از این حیوانات نمیان از این اسباب برای دریافت خوراک استفاده بکنن، ولی بچه آدم این کارو میکنه. 4 تا صندلی میذاره زیر پا، 4 تا میز میذاره، تفحص میکنه از نظر اندیشه که من به چه وسیله به این خوراک دست یابم. این کار حیوان انجام نمیده. تعقل منحصرا کار انسان است. حالا آنچه که دریافت کرد از علم اینو ما بهش میگیم عقل، و آنچه را که خود وجود شخص انسان است میشه عاقل. پس با 3 لغت فلسفی آشنا شدیم. 1 عاقل، 2 عقل، 2 تعقل. او چیزی که وارد عقل شما شد میشه معقول، اسم مفعول. ما فهمیدیم پس کنید 10 5 تا 50 یه علم شد. بنده ای که ایره دریافت کردم عاقلم. 10 5 تا 50 این میشه معقول من. دریافت این جدول ضربو و حساب کردن این میشه تعقل. حالا یه بحثی هست که در فلسفه هست که انشاءالله نتایج زیادی مخصوصا در معارف الهی بهمون میده، او اتحاد عاقل و معقوله. یعنی آنچه که شما دریافت کردید با خودتون متحده، نبود اما حالا که آمد با شما یکی شد. شما نمیتونید بگید من امروز این سوال از بنده کردید بگم من متاسفانه امروز معلوماتم همرام نیست. بعضی معلمایی که بی سوادن اصطلاح دانشجوها میگن آقا معلوماتش تو کیفشه، چون هر چی میخواد بگه باید از جزوهش در بیاد بگه، ای ازش سوال کردی چیزی بلد نیست، این جز معلوماتش نیست. آنچی که تو کیفه، تو دفتره، جز معلومات ما نیست. معلومات ما اوه که هر جو شما تشریف دارید او هم همراهتونه، یعنی با شما متحد میشه. حالا اینجا چه نتیجه میگیریم؟ یا یه نتیجه بزرگ فلسفی میگیرید که اگر علم با آدمی متحد میشه، هرچی من علمم زیادتر باشه بزرگتر میشم، عظمتم بیشتر میشه. چون الان خوندید که علم در نفس قرار میگیره، توی بدن نیست. اگر در نفس قرار میگیره، یک کسی مجموع معلوماتش مجموعاً 5 صفحه، دفتر نفسش 5 صفحه ورق بیشتر نداره. اما یک کسی معلوماتش 1000 صفحه، دفتر جانش 1000 برگیه، یکی 100,000 تا دفتر جانش 100,000 برگیه. این ای حالا البته جز درس نیست، ولی که بسا عرض شده، عملتون هم انطوره. عمل با عامل یکی میشه. یکی زیاد بنده عرض کردم، جهنم از تو آدم میاد بیرون، بهشتم از تو آدم میاد بیرون. چرا از توی نفس میاد بیرون؟ برای که نفس گناهکار آنچه که در وجودش هست صورت ظاهر پیدا میکنه. ظلم کرده، دروغ گفته، غیبت کرده، دزدی کرده، تجاوز کرده، اینا تو صفحه جانش روز قیامت کلن ظاهر میشه، آشکار میشه روز قیامت اعمال آدم. حالا خوبیاش، بهشت از تو جانش میروید. اینا رو زیاد عرض کردم، با انشاءالله معارف نفس براتون خیلی آشنا میشید، بفهمم که علم و عمل با خودم متحد میشه. یکی از دلائل حضرات داستان فرزند جناب نوح علی نبینا و علیه السلامه، که وقتی که رفت زیر آب یه دفعه فریاد زد نوح خدایا پسرم رفت زیر آب. راه می فرماد لیس ابنک انهو عمل غیر صالح، که پسر تو نیست، ای وجودش عمل غیر صالح. باید بگه زو عمل غیر، ای صاحب عمل غیر. خدا می فرماد ای عمل غیر صالح، چرا که تو جانش پر کفر بود. پس ای جانی که رفت زیر آب وجودش عمل غیر صالح. بگذاریم، معنی عاقل فهمیدیم که هر صاحب عقلی صاحب علمی عالم است. علم آن چیزی است که در خارج عالم وجود داره و ما ازش بهره برداریم. تعقل جستجوی علوم و عقل، بهش میگیم تعقل. آن چی که در ذهنتون قرار گرفت اسم مفعول میشه معقول. چند تا لغت فلسفی رو یاد گرفت. حالا یکی از لغات فلسفی که امروز درسمون هست جزئی و کلیه. جزئی آن است که منحصراً به یک فرد اطلاق بشه. مثل فرض کنید اسم بچه‌تون حسنه، وقتی صداش میزنید حسن یعنی هم یکی. کلی آن است که مصادیقش در عالم خیلی باشه، مثل انسان. فرض بفرمایید یه وقت مرادتون درخت نارنج منزلتونه، یه وقت این میشه جزئی، یه وقت هست میگید آقا نبات، درخت، شجر که مصادیقش در عالم میلیاردها درخت. نبات یا حیوان یا انسان ای کلیه، اما مسئله جزئی که فقط اطلاق به یک فرد بشه شد جزئی. با مقدماتی که خوندیم، یک سوال جزئی رو که ما تو ذهنمون هست، چون بچه تونه میشناسید، جز معلوماتتونه، بفرمایید ببینیم کلی که هیچ کس ندیده اما همه تشخیص میده. انسان، انسان‌های از اول تا آخر، انسان‌هایی که 6 میلیارد الان انسان رو کره زمینه، ما چند تاش دیدیم، چند تاش میشناسیم. اما وقتی من میگم انسان، شما همتون درک مطلب میکنید. درک کلی با آن که کلی هیچ وقت از راه حواس وارد نشده. آب موجودید سیال، همه میفهمید جمله رو. آب، خب آب چقدر تو دنیا، چقدر شما دیدید اقیانوسا رو، چند تاش دیدید، چند تاش زیرش و عمقش و ژرفاش و طولش و عرضش کی دیده؟ اما همه تون وقتی میگیم آب، این لغت گویی همه آب عالم دریافت شما کردید. یکی از دلایل نفسه که این حس که نیست، ما کلی رو که به هیچ طریق حس نکردیم. اگر حس نکردیم پس درک کلی از کجاست؟ معلوم میشه چون کلی قابل طول و عرض و عمق و جسم نیست، یک مسئله است ما ورای طبیعه، و ما ورای طبیعه ظرفش باید ما ورای طبیعه باشه. یکی از دلایل وجود نفس که پس با من یه چی دیگه هست که درک کلی رو میکنم. درک جزئی ممکن بگن این از راه چشم دیدی، از راه لمس دیدی، اما کلی رو کدوم حس درک کرده؟ معذالکی که ما میفهمیم کلی رو، آب، هوا، انسان، حیوان، شجر، نبات، سنگ، حجر، هر چی با خود سنگ هست. ولی معذالک وقتی ما میگیم سنگ، شما معنی سنگ میفهمید. پس ادراک کلیات دلیلی است بر این که آدمی ظرفیتی دارد برای پنج حس که میتواند با اون ظرفیت کلیات را دریابد، که طبعا خود کلی میگیم موجود مجرد. مجرد یعنی خارج از ماده، یا به اصطلاح امروزی ها متافیزیک. فیزیک عالم ماده رو میگن، متافیزیک عالم ورای ماده رو میگن. ماورا و طبیعت، کلی ماورا و طبیعت است. یعنی اصلا تو طول و تو عرض و خواص جسم قرار نمیگیره، و ما چون کلی را در میابیم معلوم میشود ظرف دیگری غیر از مغز و حس داریم که او جای کلی میتونه قرار بگیره. خلاصه درس، خلاصه درس 49، صورت علمیه یعنی مطلبی را که دانستید و جزء معلومات شما قرار گرفت، در اصطلاح فلسفی صورت معقوله یا معقول گویند و دارنده آن را عاقل گویند، و فعل عاقل را که کاوش در صور معقول است تعقل گویند. پس صورت علمیه همان معقول و عالم بدان عاقل و ادراک صور علمیه را تعقل نامند. در میان کلیه موجودات تعقل منحصراً کار انسان است، و دانستیم که معانی و ادراکات صور علمیه همه بسیطند، یعنی از احکام ماده مبراست، و ظرف آن نیز موجودی بسیط خواهد بود، و به عبارت دیگر ورای ماده و عالم طبیعت است. فلاسفه چنین موجودی را مجرد گویند. برای مثال یک معنی برای جسم می کنیم که صادق برای تمام اجسام مادی و طبیعی است، اما همین معنی با قید صورت علمی که در جان شماست ورای عالم طبیعت است، که یک معنای کلی صادق بر تمام اجسام عالم هستی است. جمله رو توضیح میدم، دقت فرمودن رسید. عرض کنم ما اینجا یه معنی میکنیم برای جسم. شما میگه جسم چیست؟ بنده عرض کنم جسم چیزی است که طول و عرض و عمق داشته باشد، وزن داشته باشد، مکان مند باشد، یعنی یه مکانی رو باید بگیریم. الان برای مثال این کتاب طول داره، عرض داره، عمق داره، یه مقدار از فضارم اشغال کرد. خب این رو قبول کردید. حالا این که شما قبول کردید ربط تو جانتون، این که ربط تو جانتون رو همه اجسام عالم یه حرفو پیاده میشه. ما همه اجسام عالم کشیدیم و عوض کردیم یا دیدیم، اما یه تعریف کلیه. این تعریف کلیو همه قبول میکنید که همه اجسامی که بشه اسمش گذاشت در عالم جسم، این تعریفی که من بر شنیدم رو همش تطبیق میکنید. این همه اجسام عالم که تو من نیست، اما یک کلی نفس انسانی است که قبول میکنه این تعریف رو تمام اجسام حتی کرات دیگه هم تطبیق میکنه. مرقوم بفرمود معنی کلی و جزئی، هر لفظ که مفهوم آن اقتضای شرکت نکند آن را جزئی گویند، مانند زید، و اگر اقتضای شرکت کند آن را کلی گویند، مانند انسان. این کلی را کلی منطقی گویند. حال باید دانست که وعاء تو پرانتز ظرف عمدن لغتش میگم که اگه برخورد میکنید گیج نشید، که به آ کلی نفس انسانیست. مثلا آب یک کلیست که هر کجای طبیعت یافت شود صورت نوعیه از آن کلیست. آب تولیوان آبه، آب رودخونه آبه، آب جوب آبه، آب دریا آبه، آب بارون آبه. یه همه آب ما با یه کلمه الف و ب اینو مشخص میکنیم و قبول میکنیم که هر چی آب هست صورت نوعیه هم یکیه که من بلدم. ما صورت نوعیه را با حس درک میکنیم، اما صورت کلیه را که درک آن کار هیچ حس نیست جز نفس مجرد انسانی مدرک آن نیست. پایان درس 49 غزل جناب حافظ. رسیدیم به دو سطر آخر. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به بوی نافه کاخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها. بیت امروز: همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفلها. لغتی نداره این سطر جز محفل. محفل یعنی مجلس انس. وقتی چند نفر با محبت پرو هم میشینن این میشه محفل، یعنی محل لحف. لحف یعنی دلجویی. دو تا قریبه پرو هم میشینن محفل نیست، اما دو تا دوست صمیمی، چهار تا دوست صمیمی، انشاءالله جلسه ما محفله. برای که یه دیگه هم میشن که همه با هم یک رنگن و طالب معرفت الله هستن. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر. از کمی تأسفی است از سالکی که از خودش ناراضیه، و امید که همیشه هم از خودمون ناراضی باش. هر کدومتون از خودتون راضی بودید بدونید که در حال سقوط هستید. ما همیشه باید از خودمون ناراضی باش. حالا جناب حافظ هم میگه هر بلایی به سرم اومد از خودکامیه. خودکامی یعنی ببینید یا این کار چه، این کار چرا کردی؟ دلم خواست. آقا چرا هروئینی شدی؟ چرا سیگاری شدی؟ چرا دزدی کردی؟ دلم خواست. مردشوری دل ببره که هر چی میخواد ما بخون بهش میدیم. این شد خودکامی. کام دو معنی داره، یکی معنی آرزو، یکی معنی دهان. شیرین کام باشید یعنی دهان، اما ناکام از دنیا رفت، یعنی با آرزوش نرسید. اینجا کام هم آرزو. خودکام یعنی یک کسی که فقط میخواد به میل خودش راه بره. عزیزان زیاد عرض شده این حرفا. کل سیر و سلوک تربیت نفس انسانیست، و خدمتتون عرض شود که بالاترین وظیفه‌ای که انسان داره در عالم هستی منحصراً تربیتون. عرض کردم بسا حرفا تکرار باشه. به قول حضرت امام خمینی فرمود تو قرآن هم خیلی تکرار. فذکر ان الذکرا تنفع. عرض شده که در بعضی مسائل مهم قرآن سوگند یاد کرد. خدا سوگند خورده. خیلی از سوره ها اولش مخصوصا سوگند گفته شده. کاف ها یا انسان سوگند گفته شده، یاسین سوگنده گفته شده، و شمس و القمر سوگنده، و تین و زیتون سوگنده. دو تا سه تا بیشتر نیست. توجیه هم شده که اصلا سوگند نخورید، ولی راست باشه. چه خبر شده که خدا گاهی خودش سوگند خورده؟ مسئله که خیلی تأکید روشه باید سوگند بخورن. و هم یکی، حالا خیلی میخواییم مؤکد باشه، دو تا بسیار خوب. در یک سوره است که خدا هفت تا سوگند خورده. چه خبره؟ چی میخوایی پروردگارا بگی که شما این همه سوگند میخوری؟ به من توجه داشته باشید که ما سوگند به بالا دست میخوریم. یا به عزیز میخوریم، بله به خدا، به پیغمبر، به حضرت ابا عبدالله قسم. حالا گاهی به عزیزان میخوریم، به جان فرزندم سوگند، به عزیزم سوگند. خدای تعالی به چی سوگند بکن؟ خدای تعالی از خودش بالتر که نی، به مخلوقش سوگند. آنجایی که هفت سوگند خورده چی میخواد بگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و النفس و ما سواها. تموم شد هفت سوگند. چی میخوای پروردگار میگید؟ قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. مسلمه مسلم بعد هفت سوگند ای کسی تونست نفسش تزکیه بکنه رستگار شد. اگر رها کرد نفس خود را مسلم ضایع شده، از این رفت به رستگاری نخواهد رسید. این برو برگرد نداره. از کدام هیچ قرآن این گونه تأکید نشده که خدا هفت قسم بخون. یعنی اگه تو دنیا ما تونستیم با سیر و سلوک نفس تربیت کنیم، راه رستگاری تکیم. اگر راهاش کردید، ولش کردید، ماشین بی ترمز تکلیفش میدونه چه به سرش میاد. ما انسان ها نوعاً ترمزمون بریده، نه چشمم ترمز داره، نه کام و دهنم ترمز داره، نه سخنم ترمز داره، نه پام ترمز داره، نه گوشم ترمز داره، نه خوراکم ترمز داره. خیلی تابلو ممنوعیت خیلی جاها زده شده، ولی ما ترمز چون نداریم میریم تو ممنوعیت. آیه حرف نزن، آقا این سخن حق نداری گوش بگیری، چشمت اینجا نگاه نباید بکنه، پا تو این مجلس نباید بره، اما برای ما اصلا نگاهی تابلوا نمی کنی. این نفس بی ترمز است، یا به عبارت قرآن نفس اماره. اینجا یه دقتی بفرمایید که اصلا چرا خدا این واضیه رو در آورده؟ چرا خدای تعالی ممنوع و مباح درست کرده؟ چرا ثواب و گناه درست کرده؟ چرا که دنیا داره امتحانه. اگه امتحان نباشه مقام نیست. همونطور که مدارک دانشگاهی و دبیرستانتون همینطوره. امتحان باید بدید تا مقام گیرتون بیاد. حالا امتحان معنی نداره الا ما بر سر یه دوراهی گوش. از این جهت آنجا که دوراهی نیست که میگن اضطرار، اصلا امتحان معنی نداره، گناه هم معنی نداره. یعنی میفرماد آر رسیدی به یه بیابونی که هیچ خوراکی نداری بخوری، الان در شرف مردن هست. اینجا دیگه حلال حرام که نداره، گوشت سگ هم گیرید اومد بخور. فمن ازتر رفی مخمستن غیر متجان پمله است. یعنی تو اضطرار قرار گرفتی، حالا میفرماد گناه نداره بخور. کجا گناه هست؟ اونجایی که حلال در کنار حرام هست. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یبتنون. آیا مردم پنداشتن گفتن ما ایمان آوردیم کارشون تموم شد؟ ما اونا رو امتحان نمی کنیم. لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. تمامی آدمایی که آمدن تو دنیا همشون بر سر این جلسه امتحان نشستن تا برای ما ثابت بشه که کیا راست گفتن کیا دروغ گفتن. پس زیاد عرض شده ما از اول بلوغ هر روز تو جلسه امتحانیم و حالا در وجود شما خدای تعالی دو سفیر معین فرموده. برای که عرض کردم ما بر سر دوراهی باید باشیم تا دوراه معلوم بشه من از این بری هستم یا از اون. اصحاب شمال هستم به حساب قرآن یا اصحاب یمین هست، دست چپی هستم یا دست راستی هست، و سابقون از سابقون هستم. و کنتم ازواجن ثلاثه و اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه ما اصحاب المشعمه و سابقون از سابقون، که اونا پرواز کنندگان هست، آسمانیان هست. بگذاریم. پس یقین دانستید که حتما بر سر دوراهیست که امتحانید. میدونید بزرگترین الماس دنیا که الان هست تو خزانه بانک ملی ایرانه. کوه نور، دریای نور هم مال ما بود، انگلیسا بردنش، او تو بریتیش میوزیمه. کوه نور تو خزینه بانک ملی ایران. یک قطعه الماس هست از تخم مرغ یک کمی بزرگتره، در دنیا بی‌نظیره. میلیاردها دلار ارزش داره. بنده اینجا افتخار میکنم که کوه نور را ندزدیدم، به خدا قسم. چی شما میگید؟ که بنده خدا تو کجا دستت به کوه نور رسیده که بدزدی یا ندزدی؟ کجا آدم امتحان میده؟ اونجایی که در معرض گناه قرار بگیره. بنابراین ما خیلی ادعاها نکن، خیلی ها بودن ادعا میکردن، اما موقعی که باب امتحان پیش آمد پیداد میداد. گدا اگر تواضع کند خوی اوست. ما با یه آدم متواضع هستیم. چه کاره بودی که شما متواضع بودی آقا؟ اگه مدیر کل شدی، اگه وزیر شدی، اگه قدرت پیدا کردی، وقت سر جات باقی موندی و امتحان دادی. حالا که یک کسی جز خاک را هست، ای که تکبری دیگه نداره. تو رئیس حسابداری شدی، بودجه اومد زیر دست، دزدی نکردی، کاسب شدی، نفع اومد، یعنی حروم دست کشیدی، اینا امتحانه. بنابراین عزیزان بدانند که آنجا که در معرض قرار گرفتن جای امتحان است. حالا خدای تعالی در وجود شما هم تکوینی هم تشریعی مارک زده شده رو کل اعمال. تو جانتون علاقه به خوبیا قرار داد، این زیاد عرض کرد، این فطرت انسانی، یعنی همه تون راستی رو دوست میدارید، دروغ بد، امانت دوست میدارید، خیانت بد میدونید، کل انسانها تمایل، محبت دوست میدارید، کینه رو بد میدونید، عدل دوست میدارید، ظلم بدتون میاد. یک کسی ای تناسید تو دنیا نقل مسلمونی نیست، یکی پیدا کنید که خلافه ای بگی، بیره بهش میگیم هدایت تکوین. هدایت تشریعی هم علاوه برای قرآن آورده، دستور پیغمبر، همه پیغمبرها دنبال همین صفاتیه که روح و جان بشر بهش علاقه داره. خب ای دوتا حالا بگو ببینم، راه کسی شناختی؟ تو جانتی. پیغمبرام که بهت گفتن راه راستم شناختی؟ بفرم ببینم حالا بر سر ای دو راه قرار گرفتم، حالا کدومش میری؟ او چیزی که دلم خواست، پس خدا رب کنار. فالهمها، تو همین سوره شمس، فالهمها فجورها و تقوا، ما بهش الهام کردیم راه راست و راه کج را. خاطرتون هست الان تلویزیونم چند تا کانال داره؟ چند تا؟ اوائل چند تا کانال داشت؟ دوتا. اوائل دوتا، شاید از یکی بوده موقعی بودی که بنده تلویزیون نداشتم، دوتا به نظرم میاد. عرض کنم این دوتا الان تلویزیون جانتون دوتا کانالیه، بیشتر از دوتا کانال نداره، تو سینتون دوتا کانال. میدونید دو کانال اگه این کانال روشن کردی دو کانال خاموش. تو جانتون این دو کانال الان هست، دو تا آنتن داری، هر کانال یه آنتن. آنتن شیطان نفس اماره، آنتنی که داره میگیره صدای خداره و الهام ربانی، این وسواس شیطانی، اون نفس مطمئنن نفس اماره. حالا اگر شما نفس اماره رو روشن کردید دیگه صدای خدا نمیاد، اگر نفس مطمئنه رو روشن کردید صدای شیطان نمیاد. در برابر هر کاری قرار گرفتید آنن دوتا صدا میاد، به هر سوی رفتید صدای این طرف خاموش میشه. الهمه ها، الهام کردیم بهش، فجوره ها و تقوا، این کار بده این کار خوبه، هممون میدونیم. میخوام دروغ بگم، خودم میدونم که این دروغ بده، اما میگم یه دروغو پیدا بکن که بگه آ دروغ خوبه، اما چون میدونم دروغ بده، اما چون منافعش ارزش برش داره دروغ میگه. آ چرا دروغ گفتی؟ آ دروغ مصلحت آمیز به کراست فتنه انگیز. آ و مردا ایر آ خریدم چند؟ به خدا قسم خودم ایر خریدم آ 5000 تومان، به شما میدم 4000 تومان. عجب، پس 1000 تومانم ضرر میکنی؟ آ من واقعا راضی نیستم، من 4500 تومان میدم خدمت شما. آقا چرا اینقدر دروغ گفتی؟ خب آقا دروغ مصلحت آمیزه، کدام دروغ هست که مصلحت آمیز نباشه؟ ما ملت سیروس همش دروغ میگیم، همش هم میگیم آقا دروغ مصلحت آمیز بس که راست فتنه انگیز. بنده خدای سعدی اصلا یه حرف زده اما نمیدونی کجا زده، اونجا که او زده درست گفته، اما از گلستان عزیز سعدی فقط ما همین دو تا کلمه رو یاد گرفتیم، دروغ مصلحت آمیز به کراست. یعنی عرض کردم الهمه ها، ببینید انا هدیناه السبیل، ما کارمون راه نشان دادنه، ما او رو هدایت کردیم برا، اما وقتی بر سر این دو راه قرار گرفتن، اما شاکرن و اما کفورا، گروهی سپاس گذاشتن و گروهی کفران ورزیدن. حالا مراتب نفس عزیزان، هر کسی در بدو بلوغ نفسش نفس اماره، تا از میان صده ها انسان کدام مرد و زنی باشد که بیفته تو راه خدا و بتواند نفس اماره رو تربیت کنه. نفس اماره کارش امر به بدیه، میکشتتون به طرف راه کج، خلاف راه خدا. قصه ای هم نیست که آمن بابام کی بوده، من سیدم، من اولیا، چرا که در قرآن جناب یوسف ای بحث می کنه. ما ابرئ نفسی، فرمایش حضرت یوسف در سوره یوسف، من بری نمی دارم نفس خودم را. چرا؟ ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربی، چرا که امر می کند نفس اماره مرا به بدی، الا خدا بهم رحم کنه، که داستانش می دونید. مال تو کاخ آینه است که زلیخا آراسته خودش در اختیار جناب این جوان الهی قرار ده، خودش میندازه بیرون. اونجا که خودش از اتاق انداخته بیرون، این آیه رو میفرماد. من نمیگم آدم پاکی هستم، ولی که میترسم واقعا تحت تاثیر نفس اماره قرار، چرا که نفس اماره داره مرا به بدی دعوت. حالا کی از بگه من از یوسف پاک دارم، از پیغمبر خدا پاک دارم؟ همه ما نفس اماره داریم. حالا اگر با مجاهده که آیات شالا عرض میکنم، اگه با مجاهده هی زدم تو دهن نفس اماره، هی گفت از این بر برو، گفتم نمیرم، از راهی میرم که خدا بهم گفت. آقا مردم بدشون میاد، عمت بدش میاد، خالت بدش میاد، دوید بدش میاد، همسایت بدش، همه عالم بدشون بیاد، من از اون راهی میروم که خدا خواسته است. ولی به خدا قسم تحت تأثیر ندای اسلام از این مملکت، تو ترکیه بابا حالا مثلا شده وکیل بزرگترین مجالس ترکیه، چادرم بر نمیدارم، خوی بکنم خوی نخو، چه بلایی هم به سرش آوردم، رو پای خود شو حساته. از برکت واقعا زنان ایران تو ترکیه از خبران نبود، دیدن واقعا که زنان ایران چه کار کرد. حالا از مجلس میخوای برو کنار، از حزب میخوای برو کنار، میرم، اما از دین کنار نمیروم. خب اینا رو واقعا خدا برای اینا ارزش قائل. تا حالا فرض کنید ما میبینید برای یه صد تومانی هم گاهی از دین خارج میشیم، برای یه باشقا پلو هم گاهی از دین خارج میشیم. بگذاریم، اگر مبارزه فرمودید، این نفس اماره تبدیل میشه به نفس لوامه. نفس لوامه نوعاً مسئولیت داره، اما جهگاهی سقوط ورش پیش میاد. حالا اگه سقوط ورش پیش اومد، هم تو خودتون خودتونه میخورید. الحمدلله بعضی ها اینجوری هست که آقا دیروز یه حرفو که زدم غیبت شد، دیروز توی مجلسو که رفتم مجلس معصیت بود، شب خوابش نمیبره، هی خودش ملامت میکنه. این نفس نفس مقدسیه، قربان این نفس. خدا تعالی در یکی از سوره ها بدین نفس سوگند میخوره، فلا اقسم به نفس لوامه، سوگند بدین نفس ملامتگر. خیلی خوبه. حالا اگر انشاءالله رسید بدانجا که دامن از تمام گناهان شسته است، ای گناهی هم کرده توبه کرده و همچنان قهرمان میدان مبارزه با نفس خودش، نفس الان جلوی اصلا حاضر نیست حرف بزن، مطمئنه یعنی آرمیده. گاهی دیدید سگهای گرگی هستن که آدم نگاهشون هم میکنه وحشت میکنه، اما صاحبش از در ما تو سرش میذاره زمین، دومش تکون میده، اظهار ارادت میکنه. با اینکه دندان تیزی داره، اصلا در برابر صاحبش خاضعه. نفس اماره، نفس مطمئنه اینجوریه. خود مطمئنه یعنی آرمیده، که میدونید از بالاترین آیاتی که خدای تعالی وعده به دینان میدهد که جایگاه اینان منحصراً در جنت اللقا در نزد پروردگار است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. چند تا حدیث در این زمینه تقدیمتون میشه، لیس علی وجه الارض اکرم علی الله سبحانه من نقص المطیعت لعمره. فرمایش حضرت امیرالمومنین در تمام مخلوقاتی که خدای تعالی آفریده از نفسی که مطیع پروردگار است چیزی نفیستر نیست. یعنی خدای تعالی عزیزترین مخلوقش نفس مطمئن است که در بعضی از اولیاء خدا بدین درجه رسیده باشه. فرمایش امام سجاد در یکی از مناجاتها: الهی ای پروردگار، الیک اشکو نفسن به سوء الامارم، پروردگارا گله می کنم در پیشگاه تو از نفسم که مرتب مرا به بدی امر می کند و الی خطیعت مبادره، به سوی گناه مرا بادار می کند و به معاصی کم مولعه، نسبت به معاصی و نافرمانی تو بسیار حریص است. کثیرت العلل، مرض تو جونش خیلیه. طویلت العمل، آرزوهاش خیلی زیاده. آدرسای نفسمونها، این مسها شر تجزا، اگه یه بدی بهش برسه خیلی جزا و بیتابی میکنه. و این مسها الخیر تمنا، اگه خوبی بهش برسه پنهان میکنه، به کسی از خوبیو نمیده. میالتون الی لعب و لح، میل داره به سوی لهو و لعب و لعب. مملوتن بالغفلت و سهر، وجودش با غفلت و سهر مملوه، خدا را از یاد میبره، جهنم از یاد میبره، مرگ از یاد میبره. تسرع بی حوبه، خیلی در گناه سریع عمل میکنه. و تصوفونی به توبه، توبه رو هی دست و دست میندازه، توبه رو از امروز به فردا میندازه. یه حدیث هم حدیثی بود که شناخت انشاءالله برای نفس عزیزان است. حالا اگر انشاءالله که همون انشاءالله باید از خدا آرزو کنیم که خدایا در مبارزات نفس به ما توفیق عنایت بفرما که بتونیم واقعا این نفس تربیت بکنیم، برسیم به اون مقام نفس مطمئنه. اگر کسی رسید به این مقام نفس مطمئنه، ذیل همون آیه که یا آیه مال موقعیه که آدم در حال نزعه، یا آیت آن نفس ارجعی، میدونی کجا ارجعی؟ میدونی؟ نه تعلوم ملک الموت، نه، چون یه جای قرآن خدا میفرماد الله یتوفل عنک، یه جای میفرماد الذی وکل بک، یه جای خود خدا اومده جانب عکس کنه، یه جای عزرائیل اومده است. برای نفس مطمئنه الله یتوفل، خودش میاد، خود خدا میاد. به سوی کی برگرد؟ ارجعی الی ربک، برگرد پلو خود پرو و خود فی جنتی، بیا تو جنت خودم. از کردم هم اونجا که شهده هست، این در ربه هم یرزقون شهده، پلو خود خدا، نه پلو هورولی. نفس مطمئنه میگه بیا تو جنت خودم. حالا فرمایش جناب رسول الله، العارف و ازا خرج من الدنیا لم یجد و سائق، چون فرشته های هستن که میرونن روح مرده رو به طرف عذاب پناهور خدا. میفرمان عارف صاحب نفس مطمئنه اصلا سائق نمیبینه، بلا شهید. یه کسی هم که شاهد کاراش باشه او هم همراش نیست. فلقیامه بلا رزوان فلجنت، دربان بهشت هم نخواهد دید. بلا مالک الناس، مالک جهنم هم نخواهد دید. سوال میکنن قیل و عینه یقعد العارف، پس آقا عارف کجا وارد میشه؟ قال علیه السلام فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تا جانش رفت وارد میشه در مقعد صدق، محل عقود صدق و راستی در نزد پروردگار. یه آیه است در قرآن، با خوندن این آیه عرایزم خاتمه میدم. میفرماد و این منکم الا وارد، نقل جهنم، هیچ کدومتون نیستید الا که باید وارد جهنم بشید. کان علی ربک حتما مقضیا، بر پروردگار لازم است همه بیان. البته مؤمنین رد میشن، میرن وارد بهش میشن، اما همه باید از جهنم ببینن. آیه 71 سوره مریم، ان منکم الا وارد، نیست احدی از شما جز این که وارد جهنم باید بشید، بعد رد میشید میرید بهشت انشاءالله. خیلی قصه نخورد. اما حضرت فرمودن اصلا نمیبینه، مالک جهنم اینا، حتی مالک بهشت اینا بینه، رضوان اینا بینه. پس این آیه چطور میشه؟ میفرمان تا وارد میشه جناب مؤمن تو جهنم، جهنم خاموش میشه، بعد خیلی ناراحت میشه جهنم. اون جهنم زبان داره، حیات داره، بهشت حیات داره. جهنم میگه اوی زود مؤمن رد شد که من خفه کردی، خفه خون گرفتم، زود رد شد. مؤمن سریع رد میشه که جناب مولوی، مؤمنان وقتی وارد مقعد صدق شدن، مؤمنان در حشر گویند ای ملک، نیک دوزخ بود راه مشترک. که تو شد ما ندیدیم، مؤمن و کافر بران دارد گذار، ما ندیدیم اندر این ره دود و نار.
صلی الله علی محمد و آله.